و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن به همکاری با بغداد ادامه خواهد داد. رهبر جمهوری اسلامی کشورهای آمریکا و اسرائیل را عامل خشونت‌های اخیر در عراق دانست. و نخست وزیر فرانسه از ایران خواست مذاکره با قدرت‌های جهانی را جدی بگیرد. ساعت 21 یا 9 شب است به وقت تهران در پنجمین شب اردیبهشت ماه 1388 خورشیدی برابر با 25 آوریل سال 2009 میلادی. آنچه میشنوید مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این شنبه شب از پراگ پخش میشود. من نیما تمدن هستم که تا حدود نیم ساعت دیگر میزبانی شما را در این مجله به عهده دارم با مجموعی از خبر، تحلیل و گزارش. در نخستین صفحه این مجله توجهتون را جلب میکنم به مروری بر تازه های جهان با مهین گرجی.
شب بخیر. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز شنبه به صورت غیرمنتظره وارد بغداد شد. این سفر در حالی انجام می شود که در دو روز گذشته حملات انتحاری در چند شهر عراق باعث کشته شدن بیش از 150 نفر شده است که در میان آنها بیش از 70 ایرانی بودند. وزیر خارجه آمریکا به هنگام ورود به بغداد به خبرنگاران گفت که افزایش خشونت‌ها در روزهای اخیر نشان می‌دهد افراطیون از حرکت عراق در مسیر درست نگرانند. خانم کلینتون با اشاره به نزدیک شدن زمان خروج سربازان آمریکایی از عراق همچنین گفت:
The prior administration agreed to withdraw our troops and we support that. We want to do it in a responsible and careful way.
دولت قبلی طرح خروج سربازان آمریکایی از عراق را تصویب کرد و ما از این تصمیم حمایت می‌کنیم. ما می‌خواهیم که این کار را با دقت و مسئولیت کامل انجام دهیم و به همکاری با مقامات دولت عراق همچنان ادامه خواهیم داد. این نخستین بازدید خانم کلینتون از عراق در مقام وزیر خارجه آمریکا است. در ایران آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی کشورهای آمریکا و اسرائیل را عامل بمب‌گذاری‌های انتحاری دو روز گذشته در شهرهای عراق دانست. به گزارش خبرگزاری‌ها آیت الله خامنه‌ای در پیام تسلیتی به خانواده قربانیان این انفجارها با متهم کردن سرویس‌های جاسوسی اسرائیل و آمریکا در عراق همچنین گفت که عاملان این بمب‌گذاری‌ها بدانند خشونت‌ها در عراق دامن آنها را هم خواهد گرفت. گزارش هاکی است دست کم 70 زائر ایرانی در انفجارهای دو روز گذشته در شهرهای عراق کشته شدند. فرانسوا فیون نخست وزیر فرانسه از مقامات جمهوری اسلامی خواست از فرصت به دست آمده برای مذاکره با قدرت‌های بزرگ استفاده کنند تا با تحریم‌های جدیدی روبرو نشوند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نخست وزیر فرانسه که برای دیدار با مقامات تونس به این کشور رفته، در گفتگو با خبرنگاران همچنین گفت که فرانسه به شدت نگران سیاست‌های اتمی جمهوری اسلامی است. وی با اشاره به دیپلماسی جدید واشنگتن در قبال تهران گفت اگر جمهوری اسلامی بر هدف دستیابی به سلاح‌های اتمی پافشاری کند، با تحریم‌های جدیدی روبرو خواهد شد. در پی حملات انتحاری دو روز اخیر، دولت عراق روز شنبه دستور تشدید اقدامات امنیتی در مکانهای زیارتی شیعیان را صادر کرد. در حملات دو روز گذشته بیش از 150 نفر کشته شدند که بیشتر آنها زائران ایرانی هستند. ایران آمریکا را مسئول خشونت‌ها اعلام کرده است و بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا در پی حمله افراد مسلح به یک پاسگاه پلیس راه در استان کرمانشاه 10 مامور پلیس و 10 نفر از افرادی که ایسنا آنها را اشرار نامیده کشته شدند. جزئیات بیشتری درباره هویت افراد مهاجم منتشر نشده است. استان کرمانشاه در سالهای اخیر شاهد چندین درگیری مرگبار میان نیروهای امنیتی ایران و گروه شورشی پژاک بوده است. گذشته از ایران، آمریکا نیز پژاک را یک گروه تروریستی به شمار می‌برد. نیما.
با سپاس، مهین گرجی بود با نگاهی به تازه‌های ایران و جهان تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این مجله شبانگاهی خواهید شنید. ادامه واکنش‌ها به بمب‌گذاری‌های اخیر عراق که جان ده‌ها ایرانی را گرفته است. سرانجام 14 گروه اصولگرا در نظام جمهوری اسلامی نامزد خود را برای انتخابات ریاست جمهوری برگزیدند. محمود احمدی نژاد. چرا ارتش پاکستان در مقابله با شبه نظامیان طالبان منفعل است؟ گفتگویی داریم در این باره با یک کارشناس. و نگاهی به تازه ترین جدول رده‌بندی کشورها بر اساس اختراعات و نوآوری‌های علمی آنها. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همراه ما بمانید تا ساعت 21:30 به وقت تهران. در انفجارهای دو روز اخیر در عراق که از مرگبارترین روزهای عراق در 10 ماه گذشته بوده، بیش از 150 نفر کشته شدند که سهم زائران ایرانی از این شماره تلفات نزدیک به 80 کشته و 100 زخمی بوده است. این حادثه با واکنش‌های زیادی در داخل و خارج ایران همراه بوده. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، همونطور که در خبرها شنیدیم، امروز در دیداری سرزده وارد عراق شد و با مقام‌های عراقی گفتگو کرد. وزیر خارجه آمریکا در اظهار نظری گفت هیچ نشانی از بازگشت به مرحله جنگ‌های فرقه‌ای در حوادث مرگبار دو روز اخیر نمی‌بیند. مهرزاد پدرام و گزارشی در این باره.
واکنش‌ها به حملات خونبار دو روز گذشته عراق همچنان ادامه دارد. حملاتی که ده‌ها ایرانی نیز در میان قربانیانش بودند. مقام‌های جمهوری اسلامی در پی انفجارهای پیاپی در روزهای پنجشنبه و جمعه در عراق تردد زوار ایرانی از مرز مهران را به مدت 24 ساعت ممنوع کردند، اما این مرز بین‌المللی از ظهر امروز شنبه بازگشایی شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، اما مرز بین‌المللی خسروی کماکان مسدود است. انفجارهای مرگبار عراق با محکومیت‌های گسترده‌ای در سطح جهان روبرو شده است. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، هدف از این حوادث به گفته او وحشتناک را دامن زدن دوباره به خشونت‌ها در عراق دانست. همچنین گذشته از ایران، کشورهای دیگر از جمله روسیه، ژاپن و ترکیه نیز این حملات مرگبار را محکوم کردند. حملاتی که در نظر ژنرال دیوید پتریس، فرمانده نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه و غرب آسیا، ردپای القاعده و نیروهای تندرو در آن دیده می شود.
اگرچه از تعداد عوامل القاعده و سایر عناصر افرادگرا در عراق به طور چشمگیری کاسته شده، اما این گروه ها همچنان تهدیدی برای امنیت و ثبات عراق به شمار می روند و ما بار دیگر طی روزهای گذشته شاهدان بودیم.
همچنین خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران گزارش داد که احتمال آن وجود دارد که القاعده نه به صورت اتفاقی که به شکل سازمان یافته زائران ایرانی را هدف گرفته است. یک روز پس از این حملات، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی عاملان اصلی این حوادث را نیروهای نظامی ایالات متحده در عراق و دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل دانست. وزارت خارجه ایران نیز روز جمعه گفت هدف از اقدامات تروریستی در عراق توجیه تداوم اشغالگری است و عاملان آن را وابسته به دشمنان روابط تهران و بغداد اعلام کرد. اما در نظری متفاوت، محمود عثمان از نمایندگان پارلمان عراق معتقد است این خشونت‌ها ریشه در نابسامانی‌های سیاسی موجود در عراق دارد.
نظری بنده اوضاع امنی ربطی مستقیم در اوضاع سیاسی. اگر اوضاع سیاسی مستقر نباشه، اوضاع امنی مستقر نخواهد شد. اگر برای یه مدت مستقر بود، بعدن بعض نابسامان می شود. بنابراین مشکل سیاسیه، مشکل امنی نیست.
بر پایه گزارش‌ها، نوری المالکی، نخست وزیر دولت عراق، در واکنش به این حملات تروریستی دستور داد کمیته حقیقت‌یاب در این مورد تشکیل شود. همزمان با این تحولات، مقام‌های عراقی می‌گویند که ابو عمر البغدادی، رهبر القاعده در عراق را بازداشت کردند. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل عرب، از انگیزه‌های حوادث روزهای اخیر در عراق می‌گوید:
حملات به شهروندان ایرانی یک هدف برای این نیروهای خشونت طلب و فکر می‌کنم که از طریق حمله به شهروندان ایرانی میتونن گروه هایی که اخیراً به قدرت رسیدن و به شکلی خودشون به ایران نزدیک میدونن اونها را تحت فشار قرار بدن. در واقع از یک سو ایرانی ها را میزنن و از سوی دیگه فکر میکنن که میتونن امتیاز سیاسی به این شکل بگیرن.
دولت عراق روز پنجشنبه اعلام کرد که خشونت های عراق از سال 2005 جان بیش از 87 هزار نفر را گرفته است. محمود عثمان معتقد است این شماره تلفات ناشی از حضور نیروهای آمریکایی در خاک عراق است.
شدگان با اثری امریکایی ها، یعنی گلوله یا توپ یا هواپیما یا اون فعالیت امریکایی ها کشته شدن. این چیزی نشون میده که امریکایی ها چقدر ضرر رسوندن به مردم عراق.
اما حسن هاشمیان شکاف در لایه‌های امنیتی عراق را عمده دلیل خشونت و ناآرامی ها و تلفات ناشی از آن در عراق برشمرد.
یکی از مشکلاتی که مراکز امنیتی عراق از اون رنج میبرن اینه که تعدادشون خیلی زیاد هستن، پراکندن و متشتتن و گاهی متناقض با هم هستن و این پراکندگی و تشتت موجب میشه که سازمانهای امنیتی عراق نتونن تصمیمات لازم رو در رابطه با مسائل امنیتی به موقع اتخاذ کنن و مسئله دوم موجب میشه که نیروهای نفوذی که با خشونت طلبان همکاری میکنن وارد اونها بشن و اطلاعات لازم رو در اختیار خشونت طلبان قرار بدن.
نیروهای نظامی ایالات متحده در خاک عراق تا پایان سال 2011 از خاک آن کشور خارج خواهند شد، اما به گفته مقام‌های عراقی القاعده و سایر گروه‌های تندرو احتمالاً سعی دارند تا توان نیروهای امنیتی عراق را قبل از خروج نظامیان آمریکایی ارزیابی کنند. این در حالی است که در نظر جنرال دیوید پتریس پیشرفت امنیتی در عراق همچنان ضعیف است.
بی‌اعتمادی قومی و فرقه‌ای، تنش میان احزاب سیاسی، بازگشت آواره‌ها، آزادی شمار زیادی از زندانیان، مشکلات بودجه جدید، متحد کردن شوراهای بیداری در عراق و سایر مسائل یادآور آن است که پیشرفت‌های به دست آمده هنوز شکننده و بازگشت پذیر هستند.
این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که یکی از مشاوران وزارت دفاع آمریکا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که احتمال دارد همزمان با عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق، حملات شورشیان این کشور باز هم افزایش یابد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی را پی میگیریم با گزارشی در ارتباط با ایران. 4 ماه گذشت تا جبهه پیروان خط امام و رهبری متشکل از 14 گروه اصولگرا همانند حزب مؤتلفه اسلامی و اتحادیه انجمنهای اسلامی اصناف و بازاریان حمایت خود را از نامزدی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه امسال اعلام کند. بیشتر بشنویم در این باره از بهروز کارونی.
حبیب الله عسکرولادی، دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری که عضو حزب مؤتلفه اسلامی نیز هست، روز شنبه ضمن اعلام این موضوع اشاره کرد که 4 جلسه با محمود احمدی نژاد برگزار شد که در آنها تمام دغدغه‌های موجود مراجع و علمای بزرگ و شخصیت‌های سیاسی و اصولگرایان و متدینان دلسوز نظام و انقلاب به وی منتقل شد. و افسود رئیس جمهور در برخی از این موارد به ما پاسخ دادند، در برخی موارد به ارائه توضیح پرداختند و در برخی موارد هم توجیه کردند. همچنین در برخی موارد سکوت کردند، به این معنا که این مسئله را مورد بحث و بررسی قرار دهند. پایان نقل قول. این دغدغه ها که آقای عسکر اولادی به آنها اشاره کرده است کدامند؟ احمد قابل تحلیلگر و پژوهشگر در ایران میگوید در طول حدود 4 سالی که از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد میگذرد انتقادهای بسیاری از جانب همکاران، هواداران و همچنین رقبای او از جناح اصولگرا به سیاستهای رئیس جمهور وارد آمده است.
اختلافات نسبتا عمیقی پدید آمد در طول این 3 سال. مجموعه عملکردها به گونه‌ای بود که حتی همین آقای عسکرآزادی و حزب مطبوعه ایشون یعنی حزب مؤتلفه اینها موضع‌گیری‌های تندی داشتن در بعضی زمینه‌ها، راجع به مسائل اقتصادی، راجع به بعضی از مسائل فرهنگی. اختلافی که بین دولت با مراجع تقلیدی که حامی دولت بودن قبلا پیش آمد و همچنین بحث جامعه روحانیت مبارز، اینها نشون میداد که اختلافات خیلی جدی در اون جناح پدیدار شده.
با این همه بر اساس گزارش‌ها پشتیبانی جبهه پیروان خط امام و رهبری از محمود احمدی نژاد که به اعتراف دبیرکل این تشکل اصولگرا با اتفاق کامل آرا نبوده است، به مزله حمایت تمامی اصولگرایان از وی به شمار نمی‌رود. عدم تصمیم گیری جامعه روحانیت مبارز، فراکسیون اصولگرایان در مجلس شورای اسلامی و سیاستمدارانی همچون علی لاریجانی رئیس مجلس و محمد باقر قالیباف شهردار تهران و نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 84 از محمود احمدی نژاد گواهی بر این موضوع است که رئیس جمهوری اسلامی ایران هنوز موفق به کسب حمایت تمامی اصولگرایان نشده است. در این خصوص نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس روز شنبه اجماع 100% اصولگرایان در حمایت از محمود احمدی نژاد را محال دانست. با این حال برخی از تحلیلگران مانند آقای قابل بر این باورند که به رغم نارضایتی بخش مهمی از اصولگرایان از سیاست‌های دولت و با توجه به شرایط کنونی به احتمال قوی محمود احمدی نژاد با حمایت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تنها نامزد اصولگرایان خواهد بود.
نباید انتظار داشته باشیم که رقیب جدی از جناح راست برای آقای احمدی نژاد رقم بخوره. به گمان من میل و رغبت آقای خامنه‌ای هم همینه که همه علارغم اختلاف نظرهایی که دارند پشت سر احمدی نژاد قرار بگیرند. و اگر جوری بود که استشمام میشد مثلا مخالفت آقای خامنه‌ای با کاندیداتوری آقای احمدی نژاد یا رضایت ایشون به یک گزینه بدیلی، مطمئنا کسی وارد میدان میشد. ولی حرف و حدیث های پیش از این چند ماه هم نشون میداد که آقای خامنه‌ای مایل نیست کسی در برابر احمدی نژاد از جناح راست کاندیدا بشه.
با همه اینها حبیب الله عسکر اولادی در نشست مطبوعاتی روز شنبه خود به گونه‌ای سخن گفته است که به عقیده برخی از تحلیلگران راه را برای تجدید نظر در تصمیم جبهه پیروان خط امام و رهبری باز می‌گذارد. آنجا که در مورد احتمال ثبت نام برخی از نامزدهای اصولگرا گفت ما نظر نهایی خود را وقتی اعلام می‌کنیم که این افراد ثبت نام‌های خود را انجام دهند. اما تمام تحولات انتخاباتی و مواضع ابراز شده تنها به جناح اصولگرایان ختم نمی شود. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمد رضا خاتمی، عضو ارشد جبهه مشارکت و غلام حسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران در روزهای جمعه و شنبه تاکید بسیاری بر لزوم مشارکت مردم در انتخابات داشتند. در این ارتباط آقای هاشمی رفسنجانی از مردم خواسته است اهمیت انتخابات را درک کنند. وی گفت قهر کردن از صندوق رای جز ضرر چیزی برای مردم ندارد، چون مردم نروند یک اقلیتی رای میدهند و در نهایت کسی از صندوق در خواهد آمد و این به نفع هیچ کس نیست. پایان نقل قول. محمد رضا خاتمی، برادر محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران، نیز گفت هرچه حضور مردم بیشتر شود و 60% آنان رای دهند شانس پیروزی جناح محافظه‌کار کمتر خواهد شد. اصلاح طلبان چه ابزاری در دست دارند تا مردم را متقاعد به شرکت در انتخابات کنند؟ پاسخ رو از محمد رضا یزدان پناه، روزنامه‌نگار در تهران، می‌شنویم.
تنها عاملی که بتونه کمک بکنه به اصلاح طلبا برای به میدان آوردن آرای خاموش، بیان ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های دولت کنونی از دید اصلاح طلبان هستش برای مردم جامعه. تا بلکه در عملکرد ضعیف دولت کنونی که در حوزه‌های مختلف باعث بروز مشکلات خیلی زیاد برای جامعه شده، یک بخشی از اون آرای خاموش رو به این نتیجه برسونه که باید با شرکت در انتخابات نسبت به تغییر وضعیت موجود اقدام بکنه.
در همین ارتباط محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران روز شنبه گفت خیلی ها معتقدند که باید انتخابات بیشوری برگزار شود تا با حضور عده‌ای کم یک گروه در همان دور اول انتخاب شود، اما اگر حضور مردم پرشور باشد نباید شک کرد که نتیجه انتخابات به نفع کشور خواهد بود.
گزارشی بود از بهروز کارونی در ارتباط با آخرین تحولات مربوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران. با گفتگوی دیگر مجله شبانگاهی را پی می‌گیریم. حدود یک سال و نیم از مرگ مشکوک زهرا بنی یعقوب، پزشک 27 ساله در زندان شهر همدان می‌گذرد. این در حالی است که دادسرای عمومی و انقلاب کارکنان دولت با ارسال اخطاریه‌ای برای خانواده زهرا بنی یعقوب اعلام کرده برای همه متهمان این پرونده در خصوص قتل عمد قرار منع تعقیب صادر شده است. در این باره همکارم روزا آژیری با عبدالفتاح سلطانی، وکیل پرونده زهرا بن یعقوب، گفتگوی کرده است. آقای سلطانی ابتدا درباره روند این پرونده چنین توضیح می‌دهد.
بحثایی که در این پرونده مطرح شده بود، اولین شکایتی که پدر ایشون کرده بود، معتقد بود که قتل خانم دکتر زهرا بن یعقوب خودکشی نبوده، بلکه ایشون رو کشتن. این ادعایی است که پدر ایشون مطرح کرده بود و بر این اساس پرونده شکل گرفته بود. البته ما درخواستایی کرده بودیم و حالا ظاهرا قاضی به این نتیجه رسیده که نمیتونه قتل عمد رو ثابت بکنه و احراز بکنه.
چه شواهدی داله بر اینکه زهرا بنی یعقوب خودکشی نکرده وجود داره؟
در همون روزهای اول تشکیل پرونده و اتفاقی که افتاده بود، یک قصور و کوتاهی‌هایی رخ داده بود که باعث شده بودیم بعد پرونده پیچیده بشه و امکان رسیدن به حقیقت رو خیلی سخت کنه. مثلا مدعی بودن که این در اتاقی که بوده پنجره‌ای داشته، میله‌ای داشته، وسیله پارچه پلاکاردی که از اونجا خودش آویزون کرده خودکشی کرده. نیامده بودن که طول این پارچه و ارتفاع اون میله تا سطح زمین را با توجه به قد این مرحوم دکتر زهرا بن یعقوب که حدود 175 سانتی‌متر قد داشته، آیا اصلا چون این چیز امکان پذیر هست؟ اگه اینا رو اندازه میگرفتن به ظاهر میومد که محسن ممکنه در هنگام حلقاوی شدن اصلا پاش بخوره به زمین، پس امکان اینکه این اتفاق افتاده باشه رو منتفی میکرد. این کار اتفاق نیفتاده بود. یا اینکه اصلا پارچه‌ای که مدعی شده بودن که توسط اون پارچه خودکشی کرده، خودش حلقاوی کرده، آیا توان تحمل بدن ایشون رو داشته یا نه؟ یعنی باید اون پارچه رو بودن آزمایشگاه و از نظر توان تحمل اون پارچه و قدرت اون پارچه رو آزمایش میکردن اصلا میتونه یه وزنه مثلا 70 کیلو 80 کیلو تحمل کنه یا نه. یا مثلا در هنگام کالبد شکافی باید پوست سر باز میشد ببینن آیا در زیر پوست سر آثار خون مردگی وجود داره نداره، جمجمه سالمه سالم نیست. متاسفانه این کارا صورت نگرفته و مجموعه این نواقص باعث شده بود که یک ابهامی در قضیه وجود بیاد و امکانه رسیدن به حقیقت رو خیلی سخت بکنه.
و با توجه به این شواهدی که شما میفرمایین، آیا مشخص شده که چه کسانی در این پرونده دخیل هستن؟
ببینید اینا معمولا کارمندان اداره امر معروف نهی از منکر همدان بودن و این دایره امر معروف نهی از منکر اونجایی که شون نگه داشتن یکی از اشتباهاتی کرده بودن، اونجای محل اداریه اصلا زندان نیست، ایشون رو برده بودن تو زندان، چون مثل که دستور قضایی مناسبی نداشته زندان قبول نکرده بوده بگیره و ایشون تو اون محل اداری نگه داشته بود. پس در نتیجه متهمین این پرونده اون کارمندا و مامورینی بودن که ایشون رو دستگیر کردن که اصلا دستگیریشون غیر قانونی بوده و نگهداری اونها در این قسمت اداری هم غیر قانونی بوده. احتمالاً تو هنوز ما ندیدیم این قرار را، شنیدیم که اونها رو فقط به خاطر این کوتاهیایی که کردن و اعمال خلاف قانون کردن 3 نفر از اونها رو مجرم دونسته و بقیه رو حالا احتمالاً تبرئه کرد.
آقای سلطانی، در صورت تایید این حکم دال بر این که عدم منع تعقیب در خصوص قتل عمد صورت میگیره، این پرونده چه روندی پیدا میکنه و فکر میکنین چه حکمی ممکنه صادر بشه؟
بعد از اینکه این قرار به ما ابلاغ بشه ما اعتراض میکنیم، میره دادگاه بدوی، رسیدگی میشه، ممکنه مورد تایید قرار بگیره و بعدش هم مرحله تایید نظرشه. این 2 مرحله دیگه حداقل داریم.
گفتگوی بود با عبدالفتاح سلطانی، وکیل پرونده زهرا بنی یعقوب، پزشک 27 ساله‌ای که 1.5 سال پیش تقریبا در زندان به شیوه مشکوک درگذشت.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مجله شبانگاهی را با گزارش هایی در ارتباط با همسایه ایران، کشور پاکستان، پی می گیریم. 4 روز قبل ستیزه جویان طالبان منطقه قبیله نشین بونیر پاکستان را که حدود فقط 100 کیلومتر با اسلام آباد فاصله دارد به تصرف خود درآوردند. 2 روز پس از آن در پی هشدار دولت پاکستان به شورشیان و تصمیم اسلام آباد به اعزام یکانهای ارتش به این منطقه، نیروهای طالبان از منطقه بونیر عقب نشینی کردند. این اقدام طالبان و واکنش کند دولت و ارتش پاکستان به این رویداد به نگرانی‌های تازه‌ای در کشورهای غربی به ویژه در آمریکا دامن زد است. وزیر خارجه آمریکا با انتقاد از عملکرد دولت پاکستان گفته که به نظر او این دولت یعنی پاکستان در برابر طالبان و افراطگرایان از خود سلب مسئولیت کرده. در این باره حسین آریان از رادیو فردا گفتگوی دارد با احمد رشید، پژوهشگر، نویسنده و تحلیلگر امور پاکستان، و از او پرسیده چرا دولت پاکستان واکنش منفعلانه‌ای داشته است.
I think there was a lack of coordination and a lack of decision making between the army, the prime minister and the president.
به باور من نبودن هماهنگی و تصمیم مشترک بین ارتش و رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان باعث این کار شد. این سه نهاد مسئله پیش آمده را از نزدیک دنبال نکردند و برای اولین بار دیشب در جلسه مسئله را به بحث جمعی گذاشتند. این یک دلیل عمده بود. بقیده من اظهارات هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و اعتراضات مردم این نهادها را از خواب بیدار کرد. مردم از پیشرفت طالبان بسیار گران شدند و این موضوع در مجلس به بحث گذاشته شد.
ولی ارتش پاکستان 500,000 نفر افسر، درجه دار، سرباز و نیروی احتیاط دارد، ولی این ارتش همون گونه که در گذشته نشان داد تمایلی به مبارزه با طالبان ندارد و به تصرف بونیر هم واکنش نشان نداد. چرا؟
They have fought the Taliban in some places and at some times, and they haven't in others. And the question really is that I think they wanted to give this peace accord in Swat a chance.
ارتش در گذشته در بعضی موارد و گهگاه با طالبان جنگید. نکته مهم این است که ارتش می‌خواهد اجرای معاهده صلح بین دولت پاکستان و گروه‌های طالبان در دره سوات را بیازماید. ارتش انتظار نداشت که گروه‌های طالبان به طرف جنوب پیشروی کنند. حالا ارتش می‌خواهد با اعزام یگان‌هایی به بنیر این منطقه را تحت کنترل خود درآورد. گویند که ارتش مایل نیست معاهده صلح در دره سوات را زیر پا بگذارد. من شخصا با این معاهده مخالفم و بسیاری از شهروندان پاکستانی هم عقیده من هستند. این معاهده بیش از اندازه به طالبان قدرت می‌دهد، اما ارتش پاکستان با این معاهده موافق است. از نظر ارتش دشمن اصلی کشور هند است و به همین جهت 80% یگان‌های ارتش در مناطق مرزی نزدیک به هند مستقرند و فقط شمار محدودی از یگان‌ها در نواحی مرزی افغانستان هستند که تهدیدات طالبان از آنجا نشأت می‌گیرد.
اما به نظر می‌رسد که ارزیابی فرماندهان بلندپایه ارتش پاکستان از تهدیداتی که متوجه کشور است با ارزیابی دولت فرق دارد. بسیاری از همین فرماندهان مایل نیستند ارتشیان به علت روابط خانوادگی، دینی و یا قومی با گروه‌های طالبان و قبایل ایالت سرحد با آنها درگیر شوند.
And I think the Pakistani army is certainly not on the same page as perhaps the civilian government or even the Americans and NATO in Afghanistan.
به نظر من ارزیابی ارتش پاکستان و دولت غیر نظامی این کشور از تهدیدات متفاوت است. ارزیابی ارتش پاکستان با ارزیابی نیروهای ناتو و آمریکایی مستقر در افغانستان هم فرق دارد. جای شک و شبهه‌ای در این مورد نیست و حتی دامنه تفاوت این ارزیابی‌ها در حال گسترش است. این ارزیابی‌های متفاوت در بین ارتش پاکستان و ارتش آمریکا کاملا مشهود است. ارتش پاکستان طالبان افغانستان را کمک کرده و میکند و پاکستان امیدوار است که دولت جدیدی در کابل قدرت را به دست گیرد که مخالف هند باشد. این کار ممکن است عملی نشود، ولی آنچه که مسلم است پاکستان و آمریکا برداشت و ارزیابی کاملا متفاوتی از اوضاع منطقه دارند که اکنون آشکارتر شده است.
گفتگویی بود با احمد رشید، پژوهشگر نویسنده و تحلیلگر امور پاکستان، در ارتباط با دلایل انفعال ارتش پاکستان در مواجهه با شبه نظامیان طالبان. بر اساس جمع‌بندی منتشر شده از سوی مجله اکونومیست چاپ لندن، چین با سرعتی بیش از هر کشور دیگر در جدول رده‌بندی اختراعات در حال صعود است. شاهین بشیری و نگاهی به این گزارش مجله اکونومیست.
مجله اکونومیست می نویسد که چین به نسبت دو سال پیش از مقام 59 رده‌بندی کشورها در زمینه تعداد اختراعات به مقام 54 صعود کرده است. این ارتقا که حدس زده می شد 5 سال طول بکشد، ظرف 2 سال صورت گرفته است. بر اساس مطالعات و آمارگیری های جدید که با عنوان رده‌بندی کشورها در زمینه اختراع و نوآوری منتشر شده است، سایر کشورهایی که پیشرفت شایانی داشتند ترکیه و هند هستند. اما همزمان با پیشرفت کشورهای در حال توسعه، هنوز هم رتبه‌های اصل این جدول رده‌بندی در احاطه کشورهای پیشرفته است. ژاپن در مقام اول و به دنبال آن سوئیس در مقام دوم قرار دارد. در این بررسی 82 کشور جهان از نظر کمیت و کیفیت اختراعات با یکدیگر مقایسه شده و عوامل مؤثر در موفقیت هر یک مورد بررسی قرار می‌گیرد. این بررسی همچنین نگاهی دارد به آینده اختراعات و اکتشافات در 5 سال آینده و انتظار می‌رود که کشورهای به سرعت در حال توسعه در آینده نیز پیشرفت شایانی در این زمینه داشته باشند. ولی با این همه بعید است که کشورهای پیشرفته موقعیت برتر خود در این عرصه را از دست بدهند. بر اساس پیشبینی ارائه شده در این بررسی، ژاپن، آمریکا و کشورهای اروپایی نظیر سوئیس، فنلاند، آلمان و سوئد در سال 2013 نیز کماکان جزو 10 کشور صدر این جدول رده‌بندی خواهند بود. اما کشورهای نظیر چین، هند و آفریقای جنوبی هرچند در رده‌های پایین‌تر این جدول به پیشرفت خود ادامه می‌دهند. در بررسی صورت گرفته توسط مجله اکونومیست، معیار کمی برای شمارش و سنجش اختراعات تعداد مواردی است که در دفتر ثبت اختراعات آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا به ثبت رسیدند. این بررسی در این حال نگاهی دارد به عواملی که موجب تشویق و یا تضعیف توانایی اختراع در کشورهای مختلف می‌شود، از جمله میزان سرمایه‌گذاری و یا گستره تحقیقات علمی و یا سطح آموزش و قابلیت‌های فنی نیروی کار هر کشور. علاوه بر چین، در میان کشورهای به سرعت در حال توسعه، هند نیز به پیشرفت آرام خود در عرصه اختراعات ادامه می‌دهد. تعداد موارد ثبت اختراع در این کشور رو به افزایش بوده و فضای لازم برای تشویق اختراعات در این کشور رو به بهبود است. در مقابل، مقام کشورهای بزرگ در حال توسعه دیگری نظیر روسیه و برزیل در این جدول کاهش یافته و به نظر می‌رسد که در دوره 5 ساله آینده نیز موقعیت آنها بهبود نیابد. نکته دیگری که در جمع‌بندی و بررسی مجله اکونومیست به آن اشاره شده، تأثیر بحران اقتصاد جهانی بر تعداد اختراعات است. به گفته نایجل هالووی، یکی از مدیران بخش تحقیقات مجله اکونومیست، معمولاً زمینه نوآوری و اختراع در کشورهای شکوفا می‌شود که سرمایه‌گذاری در تحقیق و آموزش با وضعیت فعال اقتصادی همزمان شود.
با این گزارش مجله شبانگاهی امشب ما به پایان میرسد. با سپاس از همراهیتان از شما دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش بعدی خبرها رأس ساعت 22 به وقت تهران.